ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمپین حقوق بشر در ایران و چندین تشکل صنفی از اعتراضات مردم خوزستان اعلام حمایت کردند. قیمت مرغ به کیلویی 40,000 تومان رسید. و شمار مبتلایان کرونا در ایران بار دیگر از 27,000 نفر عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار محکومیت جهانی قتل غیرقانونی معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردم خوزستان شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سازمان ملل باید قاطعانه از مقام‌های ایرانی بخواهد تا به مردم اجازه دهند انتقادهای خود را بدون خطر خشونت ابراز دارند، تا به گفته او از تکرار حوادث سال 98 که طی آن صدها تظاهر کننده کشته شدند جلوگیری شود. در همین حال چندین تشکل صنفی در ایران هم در بیانیه‌های سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در خوزستان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری و مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌های خود از آنچه هموطنان ستم دیده و جان به لب رسیده خواندند حمایت کردند. در چند روز گذشته برگزاری تظاهرات در اعتراض به کم آبی در چندین شهر خوزستان از جمله اهواز، شوش، سوسنگرد، کوت عبدالله، کرخه، سید نعیم، شادگان حمیدیه و کرخه گزارش شده است. در این ارتباط دست کم 4 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در برخی گزارش‌ها نیز شمار کشته شدگان 6 تن اعلام شده است. گروهی از سینماگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی و هنری در ایران هم روز چهارشنبه همزمان با شدت گرفتن سرکوب معترضان در شهرهای مختلف خوزستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند با هم میهنان خوزستانی هم بسته هستند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند که معترضان به نوشته آنها به جان به لب رسیده از خشونت و تبعیض هستند و دوز سالارانی که با غارتگری به محیط زیست و منابع فرهنگ ایرانی تاختند شایسته مسئولیت نیستند. این چهره های فرهنگی و هنری گفتند که تداوم این وضعیت موجب نابودی ایران خواهد شد. همزمان تعدادی از سینماگران ایرانی روز چهارشنبه در حمایت از معترضان خوزستانی در مقابل خانه هنرمندان در تهران تجمع کردند. مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری، پگاه آهنگرانی و نوید محمدزاده از حاضران در این تجمع بودند. اما نزدیک به یک هفته است که از اعتراض ها به بی‌آبی در شهرهای مختلف خوزستان می‌گذرد و این اعتراض‌ها وسیله‌ای برای بیان گسترده‌تر نارضایتی‌ها و دیگر مطالبات انباشته شده است که در طول سال‌های گذشته همواره بی‌پاسخ ماندند. اما چرا دست کم در یک دهه گذشته اعتراضات مدنی در ایران شبیه به خیزش‌های اجتماعی می‌شوند و به سرعت در بستر مطالبات سیاسی اصل حاکمیت نظام را هدف قرار می‌دهند؟ این پرسشی است که دقایقی پیش از مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، پرسیدم.
ما اگر از جنبش سبز به این سو به اختصار نگاه بکنیم، ابتدا جنبش حق رأی منقول و جنبش دموکراسی خواهی و جنبش مطالبات آزادی سیاسی در جامعه نقش کلیدی رو پیدا کرده بود که بیشتر طبقه متوسط رو برانگیخت. سپس با در دی 96 و آبان 98 این جنبش ها بود اقتصادی و طبقاتیش گسترش یافت و جنبش های ساختار شکنی تبدیل شد که هم کل نظام رو زیر سوال برد و هم انگیزه های قویاً اقتصادی داشت، برخاست از شکاف های طبقاتی و به نام جنبش گرسنگان معروف شد. این بار آنچه که در خوزستان شاهد آن هستیم خیزش تشنگانه، یعنی از جنبش گرسنگان یک دگردیسی به سمت جنبش تشنگان شاهد هستیم. به یک معنی مسئله محیط زیستی، مسئله آب به عنوان یک مسئله کلیدی، کمبود آب که از 19 سال پیش حتی هشدارهاش داده شده بود، این جابجایی آبها چگونه میتونه خیزش‌های اجتماعی جدی رو ایجاد بکنه رو شاهدش هستیم. از یک منظر اگر نگاه بکنیم، خود این خیزش‌ها نشان دهنده این هستش که حکومت به رغم سیاست خشن‌تر سرکوبگرایانه‌ای که با روی کار آوردن رئیسی سعی کرده دنبال بکنه پاسخگو نیست این سیاست ها، و هم جنبش اعتصابی صنعت نفت و هم این جنبش به اصطلاح آتشنگان در خوزستان بازتابی از این شدت یافتن معضلات اجتماعی است که ایران رو به سمت یک انفجار اجتماعی نوین دیگر پیش خواهد برد.
اشاره داشتید به انفجار اجتماعی، آیا میشه اسم این انفجار اجتماعی رو انقلاب گذاشت؟ میدونیم که جنس اعتراضات در یک دهه گذشته به نوعی تغییر کرده آقای درویش‌پور.
دقیقاً ببینید این شعارها، این اعتراضات گرچه گاه جنبه مطالباتی و صنفی داره مثل جنبش کارگران هفت‌تپه یا جنبش کارگران صنعت نفت، در این حال جنبه‌های ساختار شکن این اعتراضات روز به روز افزوده‌تر میشه، چه در دی ماه دیدین، چه آبان ماه، چه امروز که حتی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هم همراه میشه، خصلت سیاسیش برجسته‌تر میشه و به این معنی چون به صلاح با ساختار شکنی گسترده تر چالش های جدی تری رو در برابر حکومت قرار میده، به ویژه اون که حکومت به سرعت مسئله نظیر بنزین رو امنیتی میکنه، مسئله آب رو امنیتی میکنه و این در رویارویی سیاسی این خیزش ها با کل نظام هم نقش ایفا میکنه. اما من به گمانم هنوز از اون مرحله که فکر کنیم با یک انقلاب به معنای کلاسیک کلمه روبرو هستیم اندکی دور هستیم. ایران نه ثبات سیاسی که حکومت میپنداشت با اون روبروست، نه با خطر جنگ بعد از بیکار آمدن بایدن، نه اون کودتای نظامی که بخشا از این افسانه ها استفاده می کردن. اما انقلاب هم در لحظه حاضر به عنوان یک جنبش هردم فزاینده در دستور شاید نیست. ما بیشتر با شکل زنجیره‌ای خیزش‌های اجتماعی سر و کار داریم که بر یک جا برآمد می‌کنه، سرکوب میشه یا فرسایشی مهار میشه، جای دیگر بروز می‌کنه. اما این خیزش‌ها به گمان من بعد از مجموعه تغییراتی که در حتی ساختار سیاسی به سمت یک دست شدن بیشتر صورت گرفته، این با وحشت و به عقب راندن جنبش‌ها همراه نخواهد شد، بلکه با یک افسوده شدن بر دامنش و یک انفجار اجتماعی همراه خواهد شد که اعتصاب به صنعت نفت و خوزستان به گمان من جرقه های اونه که نشون میده سیاست یک دست کردن حکومت برای سرکوب بیشتر شکست خورده از همان ابتدا، و ما با توجه به اینکه تمام مشکلات اقتصادی اجتماعی ساختاری سر جاش هست با یک چشمانداز انفجار اجتماعی گسترده‌تر روبرو خواهیم که آیا به انقلاب منجر میشه یا نه هنوز زوده در بارش قضاوت قطعی کرد.
آقای درویش‌پور، برخورد حاکمیت در جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در مواجهه با خیزش های مردمی سخت‌تر و خشونت‌بارتر شده، در رفتارشناسی از حاکمان سیاسی این دست برخوردها چطور قابل تحلیل هست؟
نظام های توتالیتر به خصوص کمتر ممکنه در برابر اعتراضات مردمی عقب نشینی کنن. کل جنبش اصلاحات عملا نشان داد و شکستش نشان داد که حکومت به محض اینکه احساس خطر بکنه سرکوب خواهد کرد، چه جنبش پارلمانی حتی اصلاح حکومت باشه، چون جنبش اعتراض به گرانی باشه یا قیمت بنزین باشه یا مشکلات محیطی زیستی، با امنیتی کردن بیشتر اون، با سرکوب گسترده تر اون سعی میکنه مقابله کنه، چون هیچ راهی دیگری پیش روی خودش نمیشناسه. اما من اضافه کنم در لحظه حاضر با توجه این که انتخاب رئیسی یا انتصاب رئیسی صورت گرفته، حکومت سعی میکنه هنوز اون چهره یک خشنتری که میخواد از خودش بروز بده رو با احتیاط بیشتری برخورد کنه. برخی از جنبش ها رو مثل صنعت نفت و خوزستان رو در لحظه حاضر جنبه فرسایشی سیاست فرسایشی برای بشه کسرنسوندن اون یا تفرق تولید کردن تحت عنوان این مسئله عرب هاست جلوی وحدت ملی کل جامعه رو بگیره رو یا از این سیاست ها استفاده میکنه، زمانی که احساس کنه خطر سراسری تر شدن جنبش ها هست به سرعت به سرکوب امنیتیش روی خواهد آورد، چون هیچ پاسخی برای این راه کار نداره. و من نگرانم که برخوردش با این اعتراضات با توجه به اینکه در تهران و شهرهای دیگر داره کم کم زمینه همبستگی افزایش پیدا میکنه، از سرکوب خشنتر استفاده خواهد کرد، با هر سرکوب بیشتری زمینه یک انفجار اجتماعی گسترده‌تر را در این جامعه عملا فراهم خواهد کرد.
مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ آزاد به یک کیلویی 40,000 تومان رسیده است. او افزود مردم از اینکه مرغ دولتی با قیمت حدود 25,000 تومان به دستشان نمیرسد گله‌مند هستند. علیرضا عباسی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل آنچه بی‌توجهی به هشدارهای ماه گذشته درباره مشکل مرغ و صف‌های خرید مرغ نامید انتقاد کرد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه شمار مبتلایان روزانه ناشی از ویروس کرونا را بیش از 27 هزار نفر و شمار جانباختگان را 213 تن اعلام کرد. این آمار نشان از تداوم شدت گرفتن دوباره همه‌گیری کرونا در ایران دارد. روز سه‌شنبه با ثبت آمار بیش از 27400 مبتلا رکورد تعداد روزانه مبتلایان در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون شکسته شد. بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که با تردید کارشناسان و برخی نهادهای داخلی و خارجی روبروست، مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران نزدیک به 88 هزار نفر رسیده است. در حال حاضر 232 شهر ایران هم در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه به خاطر مشکلاتی که در روند واکسیناسیون ایجاد شده از مردم عذرخواهی کرد. و اما جشنواره آویون، یک جشنواره هنری سالانه است که هر تابستان در چنین ماهی، ماه ژوئیه، در حیات کاخهای پاپ و سایر نقاط شهر آویون فرانسه برگزار می شود. محمد عبدی گزارشی داره از همین جشنواره هنری.
یک بار دیگر ستایش هنرهای نمایشی در شهر تاریخی زیبای آوینیون در جنوب فرانسه که پس از یک سال تعطیلی به خاطر شیوع کرونا حالا دوباره بازگشته و مثل همیشه در دو بخش رسمی و آف میزبان هزاران تئاتر، رقص، باله، کمدی تک نفره و اپراس که صدها هزار نفر تماشاگر را به خود جلب کرده است. البته سالی پر دردسر با رعایت مقررات بهداشتی و پوشیدن ماسک در حین اجرا که حتی در اجراهای فضای باز هم اجباری شده و در کنار همه اینها تعطیل شدن یکی دو اجرایی که عوامل آن با ویروس کرونا درگیر شدند. با این حال آوینیون که در کنار ادینبورگ در اسکاتلند بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان است، سعی دارد در بحرانی ترین شرایط برای هنرهای نمایشی در جهان آغاز دوباره‌ای باشد برای هنری که بیش از بقیه لطمه دیده است. بخش اصلی این جشنواره که از دو هفته پیش آغاز شده یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت و بخش آف که میزبان گروه‌های مختلفی غالباً از سراسر فرانسه است که آثارشان در تالارهای کوچکتر و حتی کافه‌ها و کلیساها اجرا می‌شوند تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. تا به اینجای کار در بخش اصلی آواز گوسفند اثر اف سی برگمن مورد توجه واقع شده است، اثری که انسان شدن یک گوسفند را به تصویر می کشد در حالی که گوسفندان و سگ‌های واقعی را به روی صحنه می آورد. یکی از بحث‌انگیزترین رقص‌های امسال اثری است به نام هر کوششی به بدن‌های له شده و استخوان‌های خرد شده خط خواهد شد، اثر یان مارتنز است که در فضای تبالود تعدادی رقصنده جوان را در کنار هم قرار می‌دهد تا با حرکاتی متفاوت از جمله راه رفتن‌های طولانی روی صحنه اعتراض خود را به وضعیت امروز جهان فریاد کنند، از گرم شدن هوا تا استبداد تازه‌ای که همه چیز را محکوم می‌کند. در کنار همه این اجراها جلسات بحث و بررسی و کنفرانس هایی درباره آینده هنرهای نمایشی برگزار می شود که بحث اصلی آنها وضعیت این هنر در دوران کرونایی است.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می زن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Spider King!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله فیسبوک و همچنین تلگرام و اینستاگرام دنبال بفرمایید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.